دامداری های صنعتی پروانه بگیرن، مشغول به کار بشن که بتونن اقلا از این مشکلات بیکاری نجات پیدا کنن. و از مسئولینیم که توقع داریم که واقعا تحصیلاتی در اختیار نبودن، یعنی دست خالی هم نمیشه که کاری کرد.
هشت صبح رادیو اقتصاد.
بله، مهمانان ما روی خط تلفن آقای الهیار ولیزاده که مدیر عامل صنعت دامپروری استان مازندران هستند، جناب آقای مجتبی عالی مدیر عامل اتحادیه سراسری دامداران ایران. صحبتاشون رو شنیدیم، متوجه شدیم که درد دلشون چه هست. جناب آقای امیر طاهری یگانه مشاور معاون وزیر در امور پرورش و بهبود تولیدات دامی الان به جمع ما اضافه شدن. آقای طاهری عرض سلام دارم خدمت شما.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتون هستم، امیدوارم که بتونم پاسخ مناسبی برای سوالات شما داشته باشم.
حالا ما که خیلی هم پاسخ مناسب به ما ندادین، اب نداره، جواب مردم بدیم، بگیم که چرا وضعیت دامی کشور این چنین هست که هم دامدار و تولید کننده دلش پردرده. خیلی صحبتهایی داشتن جناب آقای ولیزاده و جناب آقای عالی که از تولید حمایت نمیشه، بیشتر از واردات حمایت میشه تا تولید، نهاده ها بهشون تعلق نمیگیره، گوشتی که تولید میکنن با قیمت نسبتاً حالا مناسبی که اعلام کردن وقتی به دست مصرف کننده میرسه گاهی وقتا به 2 تا 2.5 برابر میرسه و از واردات گله داشتن. میخواستیم شما لطف بفرمایین بگین که اگر قراره که ما از این تولید در داخل کشور حمایت بکنیم و بازار صادراتی خوبی انشالله ایجاد بکنیم که با قاچاق دام هم همراه نباشه و به صورت رسمی به کشورهای دیگه صادر بشه و مردم هم بتونن به میزانی که نیاز بدنشون هست از گوشت قرمز تولید داخل استفاده بکنن، چه باید کرد؟
حتما عرضم به خدمتتون که من باید واقعا تشکر بکنم از تمام دامدارانی که در این شرایط واقعا مثل یک جبهه جنگ، سربازان جبهه جنگ خط مقدم وایستادن و دارن تولید میکنن. تشکر و قدردانی میکنم از تمام مسئولینی که در بخشهای مختلف،
بله،
تشکلها، اتحادیه ها، سازمانهای جهاد و استان دارن فعالیت میکنن. نکته مهمی که باید خدمتون بگم، ببینید کشور ایران کشور بزرگی هست،
بله،
ظرفیت ها و قابلیت های بسیار خوبی داره و طبیعتا برای برنامه‌ریزی برای این موضوعات باید جمیع موارد در نظر گرفته بشه.
بله،
ما در بخش جمعیت تولید کننده گوشت قرمز گوسفند و جمعیت تولید کننده گوشت گاو خدا رو شکر در شرایط خوبی هستیم. باید در نظر بگیریم که کشور ما در دوره‌های 2 تا 3 ساله به طور طبیعی درگیر موضوعاتی شبیه خشکسالی و شبیه اینجور مسائل میشه. این تنش‌های آبی موضوعاتی هست که به شدت به ویژه بخش پرورش دهنده‌های گوسفند بز کشور رو تحت تاثیر قرار میده و مطمئن باشن که ما در بدنه وزارت جهاد کشاورزی تا اونجایی که از دستمون برمیاد برنامه ریزی های لازم و سیاست گذاری لازم رو برای اینکه با حداقل تنش رو برشن رو انجام میدیم. و حالا یه جاهایی هم من به عنوان یکی از افرادی که بالاخره نقش کوچیکی در این برنامه نویسی دارم میپذیرم نقاط ضعفی هم وجود داره، ولی ما تمام تلاشمون رو داریم میکنیم. خدا رو شکر با توجه به شرایط خوشحالی که سال 1400 و 1401 داشتیم،
بله،
و خب شما مستحضرید که یک هجوم کشتار اتفاق افتاد یا یک همزمانی کشتار برای بخش نسبتاً قابل توجهی از جمعیت دام سبک ما، گوسفند و بز ما و حتی بخش گاومون انجام شد. ما الان از نظر جمعیت تولید کننده به رغم آماری که از مرکز آمار ایران داریم، خدا رو شکر نزدیک 70 میلیون رس گوسفند و بز داریم که به هر حال اینها دارن توی استانهای مختلف تولید میکنن و جمعیت‌های مولد بازسازی شده، ترمیم شده. همین اتفاق در بخش گاو شیری اتفاق افتاده. من باید خدمتون عرض کنم کشور ایران تا سال 1399 وارد کننده کره بود، بعضن وارد کننده شیر خوش بود. از سال 1399 به این ور ما دیگه هیچ کره ای وارد نمی کنیم، حتی به عنوان یک صادر کننده کره مطرح شدیم. با اطمینان خدمتون میگم که از لحاظ تولید شیر ما کاملا خودکفا هستیم، از لحاظ تامین کلیه لبنیات کاملا خودکفا هستن.
آقای طاهری یگانه درست میگم ارشون
میکنم، ولی خب باید کتابه. به موضوع قدرت خرید مردم هم
خب
توجه
همین
بشه.
موضوع اصلی اینجاست،
قدرت خرید مردم و اینکه کالا برگ هایی که داره برنامه‌ریزی میشه به صورت الکترونیک در اختیار مردم قرار بگیره تا بیان مصرف لبنیات و مصرف شیر و مصرف گوشت قرمز رو انجام بدن.
بله.
این به شدت داره تو وزارت خونه پیگیری میشه از طریق کمیسیون کشاورزی
مجلس. یگانه یه لحظه تعامل میفهمم، عذرخواهی میکنم میان کلام شما. ما الان با جناب آقای ولیزاده که صحبت میکردیم، مدیر عامل صنعت دامپروری مازندران، ایشون به ما گفتن که مثلا ما گوشت رو به قیمت 500 تا 550 تومان وارد بازار میکنیم با همه سختی ها و شرایط بعدی که برای دامداران وجود داره، تسهیلات بهشون نمیدن، ارز بهشون تعلق نمیگیره، نهاده هاشون با قیمت گرون تامین میشه، اما این گوشت چقدر به دست مصرف کننده میرسه؟ شما حتما در تهران زندگی میکنه و میبینید که توی قصابی ها اشاره کردن آقای ولیزاده و همینطور آقای عالی که هیچ قصابی شما نمیرین که توش گوشت نباشه. اما آیا همه مردم به اندازه نیاز خودشون از گوشت قرمز میتونن برن خرید بکنن که گوشت توی قصابی ها هست، یا اصلا نمیتونن خرید بکنن که گوشت توی قصابی ها هست؟ ما دوست داریم از گوشت تولید داخل کشور خودمون استفاده بکنیم، ولی خیلی ها مجبورن برن اون گوشت یخ زده مثلا برزیلی رو که با عرض 28500 فکر میکنم وارد کشور شده برن بخرن، در حالی که شاید اگر این چرخه یک بازنگری بشه و به جای اون عرض ما بیایم از دامدار اون حمایت بکنیم، هم مردم بهتر بتونن از گوشت داخل استفاده بکنن، هم بتونیم به صادراتمون رونق بدیم. بفرمایید.
کاملا درست میفرمایید. من باید از آقای ولیزاده که دوست عزیز من هستن، از جناب آقای علی که دوست عزیز من هستن تشکر بکنم که واقعا دغدغه من به این موضوع توجه میکنم، ولی میدونن این عزیزان که چرخه تولید تا زمان عرضه در تمام کشورهای پیشرفته در اختیار زنجیره‌های تولیده. نقطه ضعفی که ما تو کشور داریم اینه که این زنجیره‌های تولیدمون به تعداد کافی هنوز ایجاد نشده و ما متمرکز هستیم که این زنجیره‌ها یعنی هم تولید بکنه، هم کشدار بکنه، هم بسته‌بندی بکنه و هم بتونه تو بازار مصرف عرضه بکنه. از همینجا من از آقای ولیزاده و از آقای عالی خواهش میکنم اتحادیه‌های استانیشون رو و تعاونی‌های استانیشون رو هر چه سریع‌تر به سمت ایجاد زنجیره تأمین تولید و عرضه گوشت قرمز و حتی لبنیات ببرن. ما یکی از نقاط ضعفمون که نمیتونیم قیمت مناسبی که در واحدهای پرورشیمون تولید میشه این به همین قیمت مناسب دست مصرف کننده برسه، همین نقطه ضعفی هست که در زنجیره ها داریم. و اگر این زنجیره ها بره به این سمت که کامل بشه، به امید خدا این مطلب الان حد واسط ها یا واسطه های غیر ضروری قرار گرفتن.
بله.
که طبق نظر تمام عزیزانی که تو تشکل ها دارن کار میکنن باعث شده نزدیک به بیش از 20% از اون قیمتی که اصلا نباید تو قیمت نهایی مصرف کننده باشه لحاظ بشه و دست مصرف کننده بره.
آقای طاهری یگانه، ما در این رادیو اقتصاد چندین بار در مورد گوشت صحبت کردیم، گوشتای وارداتی که دولت میاد ارزی رو که به سختی تأمین شده، حالا حاصل از صادرات گروه های دیگه است، میاد اختصاص میده به وارد کنندگان گوشت، بعد اون گوشت میاد توی صنایع بسته‌بندی داخلی کشورمون. شما وقتی که این گوشت رو میخری، چندین بار ما گزارشاشو دیدیم، خودمون خرید کردیم، دیدیم، میبینیم که اون گوشتی که به سختی دولت ارزش رو تأمین کرده و از جیب مردم هست، از مال مردم هست، آشغال گوشت رو میکنن توی بسته‌بندی، میرن به قیمت حالا 380-390 تومان کیلویی، در بسته‌های حالا 1 کیلویی 2 کیلویی میدن دست مردم. نه حاصل این واردات نصیب مردم میشه، نه نصیب دامداری که اگر این ارز بهش اختصاص پیدا بکنه میتونه به تولید خودش رونق ببخشه، و این وسط یه سری واسطه ها گردنشون کلفتر میشه و میان سود کلام میبرن. خب چرا باید این اتفاق بیفته و ما این ارز رو به دامدارمون و حمایت از تولید داخلمون اختصاص ندیم؟
فرمایشاتون کاملا درسته. ببینید، وزیر محترم و معاونین وزیر اینجا دغدغه‌مند دارن به این موضوعات نگاه میکنن. تقریبا مدت 5-6 ماه هست جناب آقای عالی و تمام مسئولین اتحادیه ها میدونن که تلاش معاون وزیر و تلاش خود وزیر این هست که یارانه‌ای که برای واردات گوشت قرمز از ارز ترجیحی در نظر گرفته میشه این حذف بشه و رقابت نابجایی که برای گوشت‌های وارداتی با تولید داخل ایجاد شده رو این رو حذف بکنیم. موفقیت‌های خوبی کسب شده، ما برنامه‌ریزی‌های خوبی کردیم، تلاش کردیم بخشی از عوارض این عوارض گمرکی که مربوط میشه به واردات نهاده رو تخصیص بدیم به حمایت از تولید. صحبت‌های خیلی خوبی در هیئت دولت و کمیسیون کشاورزی مجلس انجام شده که ظرف 4-5 سال آینده به مرور این ارزی که برای تأمین گوشت قرمز، مخصوصا گوشت قرمز منجمد، مخصوصا گوشت قرمز گرم در نظر گرفتن رو بیارن برای سیستم تولید کننده. کاری که ما الان به صورت وظیفه من باید انجام بدیم ایجاد همون زنجیره هاست خانم. ما الان از نظر تولید وضعیتمون کاملا خوبه.
آقای طاهری یگانه، زمانی که مردم گوشت قرمز رو نمیتونن به سفره‌هاشون ببرن، ما نمیتونیم بگیم وضعیت تولیدمون خوبه. بله، گوشت و قصابی ها هست، ولی چون مردم نمیتونن بخرن، شما فکر بکنن همه جمعیت 85 میلیونی بخوان از این گوشت قرمز استفاده بکنن، آیا ما تولیدمون کافیه؟
طبیعتا نمیتونم الان به صورت مطمئن بگم که ما تمام نیاز گوشت قرمز کشور رو در حقیقت داریم تولید میکنیم. ببینید، مقدار مصرف به صورت دقیق قابل پیشبینی نیست، بستگی مستقیم به قدرت خرید مردم داره.
بله،
وقتی که قدرت خرید مردم افزایش پیدا میکنه، مقدار مصرف هم افزایش میکنه. ما در مورد تولید الان به صورت مطمئن میتونیم بگیم بیش از 900 هزار تن گوشت قرمز تو کشور تولید شده در سال 1403.
بله.
که نزدیک 470-80 هزار تنش گوشت قرمز گوسفند و بز هست و حدود 530-40 هزار تنش مربوط به گوشت گاو هست. ولی یه نکته اساسی هست، ما مراکز بزرگ صنعتی مصرف کننده گوشت داریم که در حقیقت حالا پادگان ها هستن، دانشگاه ها هستن.
بله.
عرضم به خدمتون که کارخانجاتی که فرآورده های پروتئینی دارن تولید میکنن، این مراکز نباید فشار مصرفشون روی گوشت قرمز گرمی که در داخل تولید میشه باشه. بنابراین پیشنهاد دادیم که نیاز این مراکز رو از طریق تامین گوشت قرمز منجمد تامین بکنن تا این فشار از روی مصرف گوشت قرمز داخل به مرور برداشته بشه. و توجه ویژه‌ای کردیم برای حمایت‌های مورد نیاز از تولیدکننده‌های داخل. امسال یه رقم بسیار خوبی رو گذاشتیم به عنوان تسهیلات سرمایه در گردش که به امید خدا در آینده نزدیک، این که میگم آینده نزدیک یعنی همین 3-4 روز آینده.
آقای ولیزاده حواستون باشه، 3-4 روز آینده قرار شما حمایت بشه.
آقای ولیزاده از خود من پیگیری کنن. از
آقای یگانه اگه به من بخشی دادید به کدی چیزا داشتم.
خیلی خوب بفرمایید آقای ولیزاده، ما منتظریم حرفای شما رو بشنویم.
دایی جان، من میدونی هم روی گوسفندم تنها چای مدیر عاملی باشی، من آقای عالی که خود آقای عالی گاو داره، من گوسفند، شما من امروی گوستن دیدید، من گوستن داره 1300 دلتی هم، شما همین گوشه یستدهی که بارد میکنید که روی 1,200,000 واسه دولت تموم میشه با عرضی 28 تومنی. ببینید جنایت در حق تولید داخلی، این که ما میخواییم بکنیم مافیای گوش نمیذاره. اگر این اتفاق بیفته عرضی 28 تومنی که شما گوش بارد میکنید که روی 400 تومن به مردم میدید، یعنی چقدر؟ یعنی 1,300,000 تومن این گوشه دارید وارد میکنید. آقای یگانه، اگر این اتفاق در تولید داخلی بیفته، انقلابی در بحث گوشت اتفاق میفته. من اینا رو نمیخوام بگم، دولت داره کارش میکنه، ولی مافیای گوشت قوی تره. چرا؟ چون من دارم میبینم، میگم آقا همین گوشت رو من با عرض 60 تومنی به دولت میدم با همین قیمت.
آقای ولیزاده خیلی نگیم مافیا، اجازه بدیم این رو بگیم عدم هماهنگی بین بخش‌های مختلف که باعث میشه جلوگیری بکنه از رفتار درست دولتی در نظام برق گوشت و تنظیم بازار دام. ما
من عذر میخوام از این کلمه، عذر میخوام، میگم اون دوستانی که وارد میکنن این پول به جیب کی میره؟ در صورتی که گوشت منو تو کشورهای عربی با 4 برابر قیمتی تولید من میکنن.
آقای ولیزاده، حالا یه نکته ای، اگر که الان بیا دولت اعلام بکنه که ما از واردات گوشت خارجی جلوگیری کردیم، چه اتفاقی در بازار میفته؟ این رو به من بگن آقای عالی. شما
همون عرض کالا برد کنه، من گوشت دادم کیلوی 200 تومن به دامدار، ولی با همون عرض بده به من
شما هم وقت میتونه با کیلوی 200 تومان بدین؟ بسیار. آقای علی شما هم حرفتون رو بفرمایید، فرصتمون زیاد نیست. آقای علی خب صدای ما رو ندارن. آقای علی، آقای ولیزاده صحبتتون فرمودین. بله آقای طاهر یگانه شما بفرمایید پاسخ آقای ولیزاده.
واقعا جای قدردانی و تشکر داره. ببینید آقای ولیزاده چقدر با تعصب و چقدر مخلصانه پای کار با همه دامدارای ما اینجا همینجوری هستن. به خدا قسم هفته پیش ما یک جایی رو بازدید کردیم، یک دامداری از سیستم عشایری ما تقریبا توی بیابان و کوه و اینا نزدیک 400-500 رس گوسفند داشت. خب به هر حال شغل بسیار سختیه. من از ایشون پرسیدم چجوری خودت رو داری توجیه میکنی که با این شرایط وایسی پرورش گوسفند انجام بدی؟ به من گفتش که به خدا قسم من خودم رو مدیون خون شهدای این کشور میدونم. من وایستادم اینجا تولید میکنم با افتخار این گوشت به امید خدا به دست مصرف کننده برسه.
کاش همه ما همینجوری فکر بکنیم.
بله. وظیفه من و همه مسئولین هست که هر چه زودتر ما زنجیره ها رو کامل بکنیم. ببینید بله. آقای ولیزاده با صدای بلند داره میگه آقا من تولید میکنم. ایشون من کامل میشناسمش. ظرفیت تولیدش الان 1300-400 رسه، ولی اگر بله. امکانات در اختیارش باشه همین ایشون میتونه تا 50,000 رس کارش رو توسعه بده. خب این گوشته تولید شد، از آقای ولیزاده لاشره میخرن کیلوی 520 تومن
بله.
530 تومن، ولی وقتی دست مصرف کننده میخواد برسه یه اعدادی میرسه که ما خودمون هم باور نمیکنیم.
بله.
بنابراین بله. باید آقای ولیزاده در اتحادیه خودش هر چه زودتر بره به سمت این که حلقه دوم که کشتارگاه و بسته‌بندی هست و حلقه سوم عرضه به بازار هست در فروشگاه‌های خودشون رو تکمیل بکنن و به امید خدا این سود تو جیب دامداران بیاد. ما هم از همینجا خدمتون این نوید رو میدم و قول رو میدم که به شدت داریم پیگیری میکنیم.
بله.
معاون محترم وزیر، من این رو صادقانه دارم عرض میکنم خدمتون. بله. واقعا دغدغه من دارم به این موضوعات نگاه میکنم.
بله.
ببینید شما یک سوال خیلی مهمی رو مطرح فرمودید که اگر این گوشت وارد نشه ما باید این ظرفیت رو داشته باشیم که به موقع
جواب برای بازار
بله. برای بازار عرضه بکنیم. تولید هست سر جاش، ولی عرضه کردن به موقع که خدای نکرده مشکل تو بازار ایجاد نشه اون هم مطلب مهمی هست. در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای علی. صحبت پایانی شما رو میشنویم با حالا هم جناب آقای طاهری یگانه و هم حالا صحبت های آقای ولیزاده رو اگه میخواین تایید بفرمایید که حرفای دلسوزانه ای هست واقعا.
بله درست گفتم. امیدوارم که ما تشکل‌ها آماده همکاری با دولت هستیم. امیدواریم که همون که صحبت میکنه بیاد عمل کنه. ما در خدمت دولت هستیم برای هم تنظیم بازار گوشت هم شکوفایی تولید در کشور.
انشاءالله.
خیلی متشکرم. ولی باز الان یکی از همکاران ما سوال کردن، گفتن واقعا اگر الان دولت متوقف بکنه واردات رو آیا تولید کننده های ما توان تکمیل کردن بازار رو دارن یا نه؟ آقای عالی میشه یه
100% داریم. من همین الان به شما میگم که همین دولت همین الان اعلام کنه هر چه تعداد دام زنده چه گاو چه گوس.
خب صداشون قطع شد. آقای ولیزاده شما بفرمه.
ببینید خانم مهندس، من به شما گفتم یک قصابی به من نشون بدید 20 لاشه نباشه 20 لاشه نباشه. یعنی چی؟ یعنی تولید ما داریم میکنیم، تولید به جا هست، تو وجود داره. ما الان درخواست صادرات کردیم.
آره
خیلی هم خوب، خیلی هم خوب.
ببینید ما رو نمیترسه، ما اگه صادر کنیم یک میلیون از ما میخرن کیلویی. ما میگیم ما وظیفه داریم تو این کشور خدمت کنیم. ما نوکر این مردم و کسانی که برای این کشور خون ریختن.
بله.
از جناب یگانه رو من الان 20 سال میشناسم. همراه من اومد گوسفند چرونی. من منو دید چجوری دارم کار میکنم. ما همینجوری منو عالی رو به هوا نیومدیم. ما خودمون تولید کننده ایم. به بالله جز برای مردم و دامدار گامی بر نمیداریم.
خیلی متشکرم
که بتونیم در خدمت مردم ایران، در خدمت مسئولین راست میگه آقای طاهری یگانه. دست اینام بسته.
خیلی متشکرم آقای طاهری یگانه. خیلی به ما حس مثبتی از صحبت های شما گرفتیم و احساس کردیم که واقعا هم بر این هست که مشکلات دامداران حل بشه و مردم راحت تر بتونن از این محصول در سفره‌های خودشون داشته باشن، ما بتونیم میانگین مصرف مردم رو در سفره‌هاشون بالا ببریم که خیلی پایین اومده، و اجازه بدیم که با یه قیمت مناسب به دست مردم برسه، و حمایت از تولید کننده در سالی که سرمایه‌گذاری برای تولید نامگذاری شده واقعا وظیفه همه ما بوده و هست و خواهد بود. باید تلاش بکنیم که این زمینه روز به روز تقویت بشه و تولید کننده ما با دل گرم، نه با دل پردرد، بیاد حرف بزنه و از خوبی‌های تولید بگه. زمانی ما میتونیم بگیم کشورمون توسعه یافته است، به نتیجه خوب میرسه، چشم‌اندازهای خوبی در آینده اقتصاد کشور دیده میشه که تولید کننده دلش گرم باشه و تولید کننده راضی باشه از شرایطی که براش ایجاد میشه. از شما خواهش میکنیم که در جهت حمایت هرچه بیشتر از دامداران کشورمون قدم‌های مثبتتون رو بردارید.
ممنونم ازتون، حتما به امید خدا. منم تشکر میکنم از برنامه بسیار خوبتون، از اطلاع رسانی خوبتون. انشاءالله که مرحله به مرحله بریم به سمت اینکه واقعا خودکفایی کامل حاصل بشه.
بله.
ببینید، خودکفایی به این مفهوم نیست که ما واردات یا صادرات نداشته باشیم. اون یک موضوعی هست که برای تنظیم بازار و برای تنظیم اقتصاد هر کاری نیاز هست، ولی ما نباید هرگز به لحاظ تأمین خدای نکرده نگرانی داشته باشیم.
بله.
کسری تولید داری.
خیلی ممنونم از شما. با آقای طاهری یگانه، جناب آقای ولیزاده و آقای عالی خداحافظی میکنیم. از آقای منصور پوریان هم گله داریم که از مجمع صادرکنندگان دام زنده روی خط تلفن ما حاضر نشدن، علارغم این که باشون هماهنگ شده بود. ممنونیم از هر سه بزرگوار و خداحافظی میکنیم باشون. تشکر از شما شنوندگان محترم که تا این لحظه با ما همراه بودین. روز و آخر هفته خوبی داشته باشین و هفته‌های بعد هم همینطور. خدا نگهدارت.
در سال 2017 انیمیشنی با عنوان بچه رئیس توسط هالیوود ساخته شد که در سرتاسر جهان جنجال به پا کرد. داستان این انیمیشن از این قرار است که بچه نوزادی جسور و همه‌کاره قصد دارد از تولید انبوه توله سگ‌های جذابی به نام پاپی جلوگیری کند. علت این عملیات او چیزی جز پیشگیری نیست. پیشگیری از جایگزینی پاپی برای نوزادهای انسان، یعنی جلوگیری دوراندیشانه ای از پیری جمعیت و نجات کشور. مسئله جوانی جمعیت و نسبت آن با رشد اقتصادی به صورت جدی توسط بعضی از برندگان جایزه نوبل اقتصاد مطرح شده است. کنس آرو، برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 1972، در کتاب انتخاب اجتماعی ارزش‌های فردی می‌نویسد: با کنترل جمعیت رشد اقتصادی محدود می‌شود. رابرت سولو، دیگر برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 1987، برای نظریه رشد اقتصادی در مقاله شاخص خود یعنی رهاوردی به نظریه رشد اقتصادی می‌نویسد: وجود یک نرخ رشد مثبت جمعیت برای فرایند رشد اقتصادی ضروری است. این موضوع در سالهای اخیر در کشور ما نیز مورد توجه جدی قرار گرفته و رسانه‌ها از تهدید پیری جمعیت سخن گفته‌اند. روی هارد، اقتصاددان برجسته بریتانیایی، در کتاب دینامیک‌های اقتصاد اشاره کرده که رشد جمعیت عامل رشد طبیعی اقتصاد است. گری بکر، دیگر برنده نوبل اقتصاد در سال 1992 نیز در کتاب جمعیت و رشد اقتصادی می‌نویسد: این تصور که با بالا رفتن درآمد و قدرت خرید خانوار تعداد فرزندان هم بیشتر می‌شود اشتباه است. فرانسوا پرو، اقتصاددان معاصر فرانسوی، در نظریه قطب رشد این نکته را مطرح می‌کند که همواره فشار جمعیت محرک اصلی کار و تولید به شمار می‌رود، زیرا تا هنگامی که جمعیت حالت سکونی خود را حفظ کرده، اشخاص به سطح زندگی موجود رضایت می‌دهند. رقابت اقتصادی وجود ندارد و مؤسسات تولیدی احتیاجات جمعیت را به راحتی تأمین می‌کنند، در حالی که افزایش جمعیت جوامع را مجبور به توسعه و ترقی اقتصادی می‌کند. همینطور در صورتی که جمعیت کشور جوان نباشد، بیشتر درآمد کشور به مستمر بگیران بازنشسته تعلق می‌گیرد. در واقع رشد جمعیت در سطوح بالای نرخ باروری از طریق بهبود سطح تحصیلات باعث ارتقای شاخص سرمایه انسانی می‌شود و رفاه اقتصادی را افزایش می‌دهد. بدین منظور سازمان بهداشت جهانی WHO و نشریه معتبر پزشکی BMJ کلیشه باور غلط محدودیت سن باروری را رد کردند و بازه سن ایمن برای باروری را افزایش دادند.
رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد، صدای پیشرفت.
رادیو اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف، پرسی‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور، آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما باید خودمون برای خودمون وسایل زندگی را فراهم کنیم، خودمون برای خودمون کار بکنیم. کشور ما و ملت ما احتیاج به سازندگی دارد. جوهره انسان که باید همیشه متحرک و فعال باشد بروز میکند. ما خودمون صنعتگر خواهیم شد.
راهنما.
اگر چنانکه ما احتیاج داشته باشیم در ارزاقمون به خارج، این وابستگی برای ما اسباب این میشد که در امور سیاسی هم وابسته بشیم و ما باید وابستگیمون را از اجانب و غرب و شرق قطع کنیم. اگر ما بخواهیم که مملکتمون یک مملکت مستقل آزاد مال خودمون باشد، باید در این اموری که مربوط به اقتصاد است، مربوط به فرهنگ است، مربوط به امور دیگر کشور است، خودمون فعالیت کنیم و ننشینیم دیگران انجام بدن. دولت هم مثل خود شما یکی از افراد این مملکت هست، اون هم به اندازه قدرتش باید همراهی کند، لکن ما نباید بشینیم که دولت همراهی بکند و اگر اون نکند ما کاری نکنیم. اینقدر کار پیش بردید با همت خودتون، حالا از این به بعد هم همه ملت اینطور باید باشد، باید همه دستی به هم بدند و این بار را به منزل برسانند.
سلامون علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جاده تگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
یه خبر جذاب و باور نکردنی، یخچال فریزر دهلو، یخچال ساید بای ساید، فقط با روزی 100,000 تومان، اونم بدون پیش پرداخت. کجا؟ خب معلومه، سرای بزرگ ایرانی، بازار تخصصی لوازم خانگی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
صبحتون بخیر و نیکی، هر جا هستین روز خوبی داشته باشید.